كتاب وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
پنج بسته و 12 برنامه معیشتی در جلسه اقتصادی امروز دولت نهایی می شود. رئیس دفتر رئیس جمهور: دولت برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان برنامه دارد.
آغاز پیشفروش 50,000 خودروی داخلی از صبح امروز. سایپا اعلام کرد با وجود مشکل ازدحام متقاضیان، پیشفروش خودروها تا پر شدن ظرفیت ادامه خواهد داشت.
گزارش رئیس قوه مقننه به اعضای خبرگان: دومین روز اجلاس خبرگان با محوریت مشکلات معیشتی مردم برگزار شد.
و درخواست روسیه برای بررسی موضوع خروج آمریکا از برجام در شورای امنیت سازمان ملل همزمان با اعلام حمایت مجدد چین و فرانسه از توافق هسته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند سلام عرض می‌کنیم، روزتان بخیر. همکارم خانم سارمی و بنده اسماعیلی خبرهای ساعت 14 صدای جمهوری اسلامی ایران را به اطلاعتان می‌رسانیم. سپاسگزاریم از همراهی شما.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت 5 بسته و 12 برنامه معیشتی در جلسه فوق‌العاده عصر امروز دولت نهایی می‌شود. محمد باقر نوبخت که امروز به صحنه علنی مجلس رفت تاکید کرد 13 میلیارد دلار برای تأمین 25 قلمکالای اساسی شامل دارو و نهادهای کشاورزی و برای حمایت از 5 دهک در نظر گرفته شده است.
سازمان برنامه و بودجه اقدامات خودش رو انجام داد. غیر از این برنامه ششم که برای شرایط عادیه، ما 12 برنامه تهیه کردیم برای روش جبرانی. 5 بسته تهیه کردیم که در جلسات مختلف بحث کردیم. برای امروز بعد ظهر جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی ما، مسئله این 5 بسته معیشتی رو قرار اونجا نهایی بکنیم. ما 13 میلیارد دلار از این مبالغ رو برای 25 قلم کالاهای اساسی، همچنین دارو و نهادهای کشاورزی رو در نظر گرفتیم. معادل ریالی رو که اون چه برای این 25 کالا میرسه 17500 میلیارد تومانه. برای 5 دهک به طور ویژه برای 10 قلم کالا 7500 میلیارد تومان اونجا دیدیم. برای اینکه یک جبرانی به کارکنان و حقوق بگیران از نظر دریافتی داشته باشیم.
امروز صبح نیز نشست هیئت دولت به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد و پس از آن برخی اعضای دولت برای پاسخگویی به سوالات به میان خبرنگاران آمدند که واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور درباره اقدامات دولت برای کاهش فشار هزینه‌ها روی دوش حقوق بگیران گفت: برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان برنامه داریم. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
رئیس دفتر رئیس جمهور امروز پس از جلسه هیئت دولت هدف سفر رئیس جمهور به نیویورک را تبادل نظر با کشورهای مختلف عنوان کرد. محمود واعظی ضمن رد خبر مذاکره و دیدار آقای روحانی با ترامپ در این سفر گفت این سفر ارزان‌ترین و سریع‌ترین راه برای تبادل نظر در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی با کشورهای گوناگون است.
سفر ایشون انشاءالله ما داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم. این سفر یه تعدادی ملاقات هستش با رؤسای کشورها، سخنرانی در سازمان ملل هستش و بالاخره در 4-5 سال گذشته هم این سفر انجام شده. سعی ما بر این هستش که در این سفر هدف گذاری که داریم با کشورهای مختلف، بالاخره این هم ارزان‌ترین راه هستش و هم این که سریع ترین راه هستش که ما بتونیم با یه تعداد زیادی از رؤسای کشورها همونجا مسائل هم دو جانبه‌مون و هم مسائل بین المللی‌مون رو مطرح کنیم، تبادل نظر بکنیم.
محمود واعظی افسود فشار روانی و سیاسی مثلث آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران با همدلی، اتحاد و انسجام داخلی خونسا می شود. رئیس دفتر رئیس جمهور به گرانی‌های اخیر در بازار اشاره کرد و از مردم و کسبه خواست در شرایط خاص مسئولان را یاری کنند.
ما قبول داریم که این شرایط اقتصادی که به وجود اومده فشار روی مردم زیاد شده. الان اقلام گرانی، حالا ما هم از مردم میخوایم که در حد نیازشون نیازمندی‌های خودشونو بخرن و از طرف دیگه از همه تجار و همه کسبه میخوایم که یه مقدار انصاف و در قیمت گذاری بیشتر رعایت بکنن، ضمن این که وظیفه تأثیرات حکومتی این هستش که با متخلفین برخورد بکنن. البته ما بنا نداریم که مسائل گرانی رو با بگیر و ببند فقط حل بکنیم. ما انتظارمون این هستش که خود هم مردم هم کسبه و تجار همه رعایت همدیگر رو با هم بکنیم که بتوانیم از این شرایط بسیار سخت با هم عبور کنیم.
آقای غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری هم از آماده شدن خوابگاه‌های دانشجویی با ظرفیت‌های جدید در آستانه آغاز سال تحصیلی خبر داد.
اکثر دانشگاه‌ها تعمیرات اساسی و تغییرات کیفی تو خوابگاه‌هاشون انجام دادن و آمادگی پذیرش دانشجوها هستن و معمولاً هر سال مقداری به ظرفیت خوابگاه‌ها تو دانشگاه‌های مختلف با به بهره برداری رسیدن پروژه‌های در دست اجرا اضافه میشه. ما هم از منابع بودجه‌های دولتی و هم از سایر نهادها به خصوص جامعه خیرین برای توسعه خوابگاه استفاده کردیم و این کار داره ادامه پیدا میکنه و به نظر من میاد که با گزارش هایی که هست اکثر دانشگاه های ما هم آمادگی خوبی رو برای پذیرش دارن، هم بعضا هم ظرفیت هاشون اضافه شده.
آقای انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم به قانون بازنشستگی اشاره کرد و گفت شهرداری ها هم شامل قانون بازنشستگی می شوند. انصاری افزود با ابلاغ قانون جدید بازنشستگی 115 نفر از بدنه دولت خارج می شوند.
در حالی که ثبت نام پیشفروش 50,000 خودرو سایپا از ساعت 10 امروز به صورت اینترنتی آغاز شده است، جمعیت زیادی از متقاضیان نتوانستند برای خرید خودرو ثبت نام کنند. به گفته شفیعی معاون فروش شرکت سایپا، تا ظهر امروز فقط 8,000 خریدار موفق به ثبت نام در سایت این شرکت شدند. برخی نمایندگی‌های مجاز سایپا هم اعلام کردند که با وجود تلاش‌های مکرر هنوز موفق به ثبت نام نشدند. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
سرویس از دستش خارج شد.
پس کی ثبت نام می‌کنه؟
دیوا قرمز می‌خواد.
نمیاد.
چه رنگی می‌خواد؟
چند بار تلاش کردیم؟
این بار چهارمه.
فعلا که هیچ خبری نیست. باز نشد.
این صدای افرادی بود که همگی تلاش می‌کنند در ابتدای طرح فروش اینترنتی محصولات سایپا برای خرید خودرو ثبت نام کنند. البته اگر بخت باهاشون یار باشه.
من از دور مشاهده می‌کردم شما بعد از تلاش تونستین بالاخره ثبت نام کنین برای یکی از خودروهای شرکت سایپا. فرآیند چطور دیدین؟
10 و 45 دقیقه برای بار اول وارد
شد و به اصطلاح خودرو رو انتخاب کردم تا مرحله درگاه اینترنتی که واریز وجه هست پیش رفتم، ولی تو همون مرحله حدود 45 دقیقه منتظر موند. یه بارم از دسترس خارج شد، باز حالا یه جورایی ناامید، ولی رفرش کردم، خوشبختانه برگشت.
بعد از مدت‌ها تلاش می‌بینم که شما در آستانه موفق شدن هستین که یه خودروی ملی ثبت نام کنید. فرآیند کارو چطور دیدین؟
بار ششمه که اومدم اقدام کردم، اونم از طریق یکی از دوستان بود که بالاخره موفق شدیم وارد سایت بشیم و بعد از انتخاب رنگ خب مشخصات وارد کردیم، ولی خب هنوز وارد درگاه بانک نشدیم که پرداخت بکنیم، یعنی عملیات پرداختش هنوز انجام نشده.
تو پیش فروش‌های قبلی نمایندگی‌ها متهم بودن، متهم به این که فقط اونا میتونن ثبت نام کنن، اما این بار خود نمایندگی‌ها هم نتونستن یا نخواستن ثبت نام کنن.
خانم امروز سایت باز شد، شما تونستین ثبت نام کنین؟
خیر، نمایندگی یه دونه ثبت نام نکرده.
مشتری اطلاع دارید؟
مشتری 16 تا ثبت نام داشتن.
ولی خب این دفعه مثل که خیلی سخت.
بله، خب شلوغه دیگه، همه دارن میزنن. شما فکر کن وقتی یه چیزی رو که همه ازدحام میکنن هجوم میارن، واقعا سایت خیلی سخت میشه دیگه.
اما به گفته سرپرست معاونت فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا، تا ظهر امروز از ظرفیت 50000 خودرویی که در نظر گرفته شده، فقط 8000 نفر ثبت نام کردن و این پیش فروش تا تکمیل شدن ظرفیت ادامه داره.
به صورت اینکه تعداد زیادی مراجعه کردن به سایت، سایت یک رو یک بار اون تعدادی که وارد میشن تو درگاه ثبت نام، اون تعداد رو قابل پذیرش میکنه تا برن ثبت نامشون رو تکمیل کنن و پرداخت وجه کنن. بعد دوباره یک روز بعد دوباره اون درگاه باز میکنن، همین جوری روش ادامه داره.
در ساعت‌های اولیه آغاز پیش فروش، سایت فروش اینترنتی محصولات سایپا با ازدحام شدید خریداران مواجه شد و کند و در برخی موارد از دسترس خارج شد که به مرور با ثبت نام مرحله خریداران این مشکل هم برطرف شد. قراره در روزهای آینده شرکت ایران خودرو هم پیش فروش اینترنتی محصولاتش رو آغاز کنه که امیدواریم با ظرفیتی که این دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد میکنن، بازار متلاطم خودروهای داخلی کمی روی آرامش به خودش ببینه.
در حالی که مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی از رکورد زنی ارز صادرکنندگان در سامانه نیما و رسیدن آن به 78 میلیون یورو خبر داده، افزایش قیمت‌ها در بازار ارز امروز هم ادامه یافت. مهدی کسرایی پور مدیر کل مقررات ارزی بانک مرکزی دیشب در گفتگو با رسانه ملی، راهکار بانک مرکزی را برای تأمین ارز مورد نیاز مردم، فروش نقدی در بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام کرد. او گفت به بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام شده است که رأساً می‌توانند برای فروش نقدی ارز دانشی و مسافرتی اقدام کنند. با همه این نوسانات در بازار ارز امروز شیب تندی داشت و در بازار طلا هم قیمت طلا و سکه رکوردهای جدیدی ثبت کرد. محمد کشتیارای رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر درباره این نوسانات به خبر رادیو گفت:
باز هم ما افزایش قیمت داشتیم، علت افزایش هم مجددا افزایش قیمت ارز بود. این در حالی بود که قیمت جهانی طلا کاهش داشته، در حال حاضر هر اونس رسیده به 1195 دلار، ولی در دو روز گذشته افزایش شدید قیمت ارز که قیمت دلار به بالای 14500 تومان هم افزایش قیمت پیدا کرد، باعث شد که قیمت طلا و سکه هم افزایش داشته باشه، به این ترتیب که الان قیمت سکه طرح جدید 4,732,000 تومان هست. حدوداً 1,100,000 تومان قیمت سکه هنوز حباب داره.
دومین روز اجلاس خبرگان با محوریت مشکلات معیشتی مردم برگزار شد. در این نشست رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرگان درباره اقدامات قوه مقننه برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و اوضاع منطقه گزارش داد. آقای لاریجانی در این باره گفت:
راجع به وضعیت نظام جمهوری اسلامی از ابعاد مختلف، چه در حوزه مسائل منطقه‌ای، مسائل بین‌المللی و مسائل امنیت داخلی و مسائل اقتصادی و اقداماتی که در مجلس در شورای سران قوا صورت داره میگیره و دورنمایی از آینده کشور، و این در واقع عنوان مباحثی بود که من عرض کردم. و خب شرایط کشور از نظر اقتصادی برخیش متأثر است از اقدامات بین المللی که هست، یک قسمت زیادیش هم مربوط به مسائل داخلی است که مشکلات نسبتا مزمنی از نظر اقتصادی وجود داره، عناوینش بحث شد و زمینه هایی که می شود اصلاح کرد.
روز گذشته نیز در نخستین روز اجلاس این دوره خبرگان، رئیس قوه قضاییه از برخورد قاطع‌تر و سریع‌تر با مفسدان اقتصادی خبر داد. آیت الله حاملی لاریجانی ضمن تشریح اقدامات قوه قضاییه در این باره تأکید کرد اصل موضوع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریشه های مفاسد برمیگردد و باید به گونه‌ای تدبیر شود تا فسادی صورت نگیرد و فضا برای مفسدان تنگ شود. در همین رابطه دادستان کل کشور اعلام کرد دادگاه پرونده های کلان مفاسد اقتصادی با مقادیر بالای 2500 میلیارد تومان به زودی برگزار می شود. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری با تأکید بر این که مسائلی چون اختلاس، رشوه، احتکار و قاچاق ریشه داخلی دارد گفت پرونده های تخلفات اقتصادی با مقادیر کلان در راه دادگاه است.
16 اجلاس بین‌المللی پیر غلامان و خادمان حسینی صبح امروز در حسینیه سارالله خرم‌آباد آغاز شد. این اجلاس با حضور 200 پیر غلام و خادم حسینی از سراسر ایران و چند کشور مسلمان دیگر تا 16 شهریور ادامه دارد. در 16 اجلاس بین‌المللی پیر غلامان و خادمان حسینی از مداحانی که بیش از نیم قرن در مدح و ستایش ائمه نوحه خوانی کردند قدردانی می‌شود. رئیس رسانه ملی سخنران ویژه این همایش بود. علی عسکری در مراسم افتتاحیه گفت مداحان و پیر غلامان سفیران انقلاب اسلامی هستند که ولایت پذیری و دفاع از حریم ولایت و امر به معروف و نهی از منکر را به جوانان منتقل می کنند. رئیس رسانه ملی با بیانی که دشمنان تمام تلاش خود را علیه ایران به کار گرفتن افزود هیئت های مذهبی باید ضمن بیان مسائل روز در مسیر اسلام و وحدت مردم گام بردارند و توطئه های دشمنان را نقش براب کنند و صدا و سیما هم امسال همچون سالهای گذشته تمام تلاش خود را برای انعکاس عزاداری های مردمی به کار می گیرد.
برگزاری نمایشگاه های بوگ ماه مهر و فروش پاییزه و عرضه مستقیم کالا از امروز و از تهران آغاز شد. نمایشگاه های دیگری هم به همین مناسبت در مناطق مختلف کشورمان در روزهای آتی برگزار می شود. در این نمایشگاه ها تولید کنندگان داخلی، انواع پوشاک و لوازم دانش آموزان و دانشجویان و همچنین مایحتاج روزانه مردم از جمله گوشت و حبوبات را با تخفیف عرضه می کنند. در حالی که حدود 2 هفته تا بازگشایی مدارس مانده، مرحله نخست جشن عاطفه ها نیز از فردا آغاز می شود. پرویز فتاح رئیس کمیته امداد از مردم خواست کمک های خود را نقدی و از طریق سامانه های الکترونیکی اعطا کنند.
روسیه خواستار بررسی خروج آمریکا از برجام در نشست شورای امنیت سازمان ملل شد. دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت مسکو امیدوار است که شورای امنیت سازمان ملل در نشستی در بالاترین سطح به بررسی عواقب خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای بپردازد. وی تصریح کرد مسائل مربوط به ایران تنها باید در چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت که در حمایت از برجام تصویب شده است بررسی شود. سخنان این مقام روسی واکنش به اظهار نظر مقامات آمریکایی مبنی بر برگزاری نشستی درباره ایران در شورای امنیت سازمان ملل با حضور رئیس جمهور آمریکا است. خبر دیگر این که سفیر چین در تهران گفت پکن توافق هسته‌ای را حفظ و اجرا خواهد کرد. وزیر امور خارجه فرانسه نیز گفت کشورش به همراه آلمان، چین، روسیه و انگلیس به تلاش‌های خود برای نجات توافقنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد داد. وی در این حال مدعی شد همزمان با حفظ برجام باید در پی توافق جامع‌تری با ایران بود که موضوعات دیگر را نیز شامل شود. عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان دیشب گفت ما به اروپایی ها به روشنی گفتیم اگر منافع اصلی ما در برجام یعنی بحث فروش نفت و بازگشت پول آن و همچنین پرداخت‌ها و دریافت‌های ایران عملیاتی نشود برای ما ماندن در برجام هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت از دستاوردهایی که در میدان نظامی در سوریه به دست آمده است در سایر صحنه‌ها باید به خوبی حفاظت شود. امیر سرتیپ حاتمی در دیدار فرمانده ارتش روسیه در کشور سوریه افزود پیروزی‌ها در سوریه هنوز در نیمه راه است و ادامه عملیات‌ها باید با هماهنگی کامل انجام شود. وی تصریح کرد اگر توطئه استکبار جهانی در سوریه عملی می‌شد منطقه را برای مدت طولانی دچار ناامنی می‌کرد. امیر حاتمی گفت باید از همکاری و هماهنگی در سوریه به عنوان الگویی برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه و در سایر صحنه‌ها بهره برداری شود. اما همزمان با افزایش تلاش‌های سوریه برای آغاز عملیات آزادسازی استان ادلب، تحرکات محور غربی صهیونیستی برای به تأخیر انداختن این عملیات افزایش یافته است. در همین راستا دولت امریکا با هشدار درباره آغاز عملیات در ادلب خواستار نشست شورای امنیت سازمان ملل در این باره شد. رژیم صهیونیستی نیز دیشب تلاش کرد چند پایگاه ارتش سوریه را در حماه و طرطوس سوریه با موشک هدف قرار دهد که سامانه دفاع هوایی سوریه موشک‌های شلیک شده را رهگیری و منهدم کرد.
جنگنده‌های ائتلاف سعودی در حملات گسترده به استان عمران و همچنین ساحل غربی یمن بار دیگر غیر نظامیان و زیرساخت‌های این کشورها هدف قرار دادند. به تلافی حملات سعودی‌ها، یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن شب گذشته 4 فروند موشک بالستیک بدر 1 به پالایشگاه و کارخانجات پتروشیمی آرامکو در شهرک اقتصادی جیزان در جنوب عربستان شلیک کرد. اوایل این هفته نیز ارتش و کمیته‌های مردمی یمن 1 فروند کشتی نظامی سعودی را در بندر جیزان هدف حمله قرار دادن. در همین حال رئیس کمیته عالی انقلاب یمن از ممنوعیت فروش سلاح به عربستان در سوئد، بلژیک، اسپانیا، آلمان و تعداد دیگری از کشورها استقبال کرد. محمد علی الحوثی تاکید کرد مخالفت‌های گسترده با تجاوز سعودی آمریکایی و متحدانش به یمن پیروزی بزرگی است که نتیجه آن عقب نشینی کشورهای عضو ائتلاف سعودی از ادامه جنگ و مخالفت‌های علنی با جنگ یمن در آل سعود از جمله احمد بن عبدالعزیز برادر شاه سعودی است.
صدها فلسطینی در اعتراض به تصمیم امریکا برای قطع کمک به آژانس اشتغال و کمک رسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی در گذرگاه بیت هانون تجمع کردند. معترضان فلسطینی هدف امریکا از این اقدام را تحمیل طرح موسوم به معامله قرن به مردم فلسطین دانستند. در همین حال منابع خبری ساعتی قبل گزارش دادند رژیم صهیونیستی تنها گذرگاه تردد افراد به غزه را بست. جنبش حماس اعلام کرده طرفهای مختلف سعی در وخیم تر کردن اوضاع داخلی در غزه را دارند، اما ما مصمم به لغو محاصره غزه هستیم.
نمایندگان مجلس با کلیات و جزئیات طرح دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی موافقت کردند. در این جلسه سوال ملی نمایندگان از وزرای ارتباطات، راه و شهرسازی و وزیر علوم نیز اعلام وصول شد. جلسه بعدی مجلس اول مهر و پس از تعطیلات 2 هفته‌ای نمایندگان برگزار می شود.
وزیر کشور برای امضای یادداشت تفاهم درباره برگزاری مراسم 40 صبح امروز وارد بغداد شد. عبدالرضا رحمانی فضلی در بغداد با وزیر کشور عراق دیدار و درباره مسائل مرزی و منطقه‌ای نیز گفتگو می‌کند.
33 شرکت تعاونی برتر ملی در 13مین جشنواره تعاونی‌های برتر ملی معرفی شدند.
سازمان هواشناسی فردا برای برخی از مناطق استانهای کرمان، هرمزگان و فارس رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است.
و هنگام اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 19:45 دقیقه است.
همکارم باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ادامه رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان انتخابی المپیک در کره جنوبی، تیم میکس تفنگ جوانان کشور با ترکیب آرمینا صادقیان و امیر محمد نکونام برای نخستین بار به مدال نقره جهان دست یافت. مسابقات بین‌المللی اشایر با درخشش نمایندگان کشورمان همراه بود. گزارش همکارم دانایی از قرقیزستان و صحبت‌های امید حسن تبار، رضا قیتاسی و هانیه آشوری چند تن از مدال‌آوران مسابقات را بشنوید.
در نخستین روز از سومین دوره مسابقات بین‌المللی اشایر در رشته کشتی پهلوانی که با حضور 48 کشتیگیر از 26 کشور در 3 وزن برگزار شد، محمد نادری در وزن 70 کیلوگرم، امید حسن تبار در وزن 80 کیلوگرم و جابر صادقزاده در وزن مثبت 100 کیلوگرم هر 3 توانستند مدال طلا را تصاحب کنند و صاحب قهرمانی جهان کشتی پهلوانی شوند.
مسابقه از سطح بالایی برخوردار بود که من خدا رو شکر تونستم 5 مبارزه‌مو با پیروزی پشت سر بذارم و بتونم به مدال طلا برسم.
مربی‌ها و زحماتی که خانواده و دوستا و مربی‌های من کشیدن، خدا رو شکر تونستم با دست پر از این مسابقه برگردم.
رضا قیتاسی در تنابکشی انفرادی صاحب مدال طلا و در تنابکشی تیمی ایران در جایگاه دوم قرار گرفت.
اینو هدیه میکنم به ملت ایران، سه تا مدال.
در مس وسترلینگ یا چوبکشی یک ورزشکار زن و سه ورزشکار مرد کشورمان هر کدام یک مدال برنز را تصاحب کردند.
سطح مسابقات خیلی بالا بود. من تونستم با رقیبای خیلی سختی مسابقه بدم و تونستم مدال برنز را کسب کنم.
تیم ملی والیبال ایران پس از کسب مدال طلایی بازی‌های آسیایی اندونزی امروز برای شرکت در تورنمنت چند جانبه اسلوونی راهی این کشور خواهد شد. ملی‌پوشان که برای مسابقات قهرمانی جهان آماده می‌شوند در این تورنمنت فردا ساعت 23:30 با تیم ملی آمریکا، پس فردا ساعت 22:30 با اسلوونی و شنبه ساعت 23:45 با تیم ملی کانادا دیدار خواهند کرد. رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان نیز یک شنبه آینده آغاز می‌شود و تیم ایران در نخستین بازی خود در بلغارستان سه شنبه به مصاف تیم پورتوریکو می‌رود. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار دوستانه با تیم ازبکستان و حضور در جام ملت‌های آسیا از امروز در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. امیر عابدزاده و علیرضا جهانبخش دو لژیونر کشورمان نیز امروز در تمرینات شرکت می‌کنند. دیروز هم صادق محرمی، میلاد محمدی، کریم انصاری فرد، احسان حاجی‌صفی و اشکان دژاگ به جمع ملی‌پوشان اضافه شدند. بازی تدارکاتی تیم‌های ملی ایران و ازبکستان سه شنبه آینده در تاشکند و هفدهمین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا 15 دی تا 11 بهمن در امارات برگزار می‌شود.
پیک نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، آقایون خانم‌ها، سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به پیک نیمروزی. موضوع پیش فروش خودرو امروز بررسی می‌کنیم که در لحظات نخست 6 میلیون نفر برای ثبت نام مراجعه کردن. تعطیلی دانشکده هوایی و علت رأی منفی کمیسیون امنیت ملی به طرح انتصاب مدیران دو تابعیتی هم از موضوعات دیگر برنامه امروزه.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. اجازه بدید قبل از این که اولین گزارش برنامه امروز رو بشنویم، از یکی از شنوندگانمون که پیامک فرستادن براتون مطلبی رو بخونم. ایشون نوشتن که امروز تا مرحله نهم ثبت نام سایپا رفتم، لحظه به لحظه خرید رو می‌زدم ولی موفق نشدم. واقعا کسی از مردم عادی امروز خودرو ثبت نام کرده؟ ما در پیک بامدادی موضوع رو بررسی می‌کنیم در پیک نیمروزی. ولی یه چیزی هم بگم، 6 میلیون نفر با هم هجوم می‌برن، سایت سازمان سنجش با اون عظمتش مثلا سالی یه دفعه 1,200,000 تا بهش مراجعه می‌کنن. بعد بذارید یه چیزی هم بین خودمون بگم. ببین 6 میلیون نفر امروز تلاش کردن که ثبت نام بکنن. فرض کنیم که از این 6 میلیون نفر دو به دو با هم رفتن، یعنی من با حسن خواستیم ثبت نام کنیم، منم تلاش کردم، ایشون هم ثبت نام کرده، که اگه نوبت من نشد سایت خوابید، مثلا فکر کنیم 3 میلیون نفر کلا خریدار بودن. 3 میلیون نفری که 25 میلیون تومان دارایی بالقوه دارن، یعنی 75 هزار میلیارد تومان پول دست خلق الله است. ما میگیم نداریم، شما هم بگید نداشته. شماره پیامکمون 3610. خب در واقع اجازه بدید که من یک گزارش براتون بخونم. حسن یه دقیقه به من بگو که نوار اولمون کدوم بود. من خدمت شما عرض بکنم که در کنار افزایش قیمت ها، موضوع خودرو به ویژه احتکارش همچنان مورد بحثه. راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. مدیران دو تابعیتی از مشکلات مدیریتی کشورن که میتونن پیامدهای مختلفی چه در زمینهای امنیتی و حتی اقتصادی برای کشور داشته باشند. در گزارش‌ها داشتیم که حتی فهرستی از این مدیران دو تابعیتی هم تهیه شده، اما طرح ممنوعیت انتصاب مدیران دو تابعیتی در کمیسیون امنیت ملی امروز رد شد. از نجفی سخنگوی این کمیسیون علت مخالفت کمیسیون رو با طرح منع انتصاب مدیران دو تابعیتی پرسیدیم.
طرح از سوی تعدادی از نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد شد و نهایتاً امروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً به تصویب نرسید، به جهت اینکه همزمان طرح‌ها و لوایح دیگری که به نوعی مرتبط با چنین موضوعی هستن، به اصطلاح در دستور کار هست که قرار شد تو، یعنی توصیه شد که اینها با هم تلفیق بشن و به صورت قانون جامع و کامل در واقع بیاد در دستور کار مجلس و فرآیند تصویب و تاییدش رو طی بکنه.
آقای نجفی، حالا با توجه به اینکه این روزها بحث دوتابعیتی ها و حالا تهدیدهایی که از طرف اونها در مدیریت کشور مطرح هست، اینکه این طرح حالا بخواد با پراکندگی مواجه باشه و حالا همین هم تصویب نشه و به جایی نرسه، آیا این خودش هم تهدیدی حساب نمیشه برای آینده مدیریت؟
نه به هیچ وجه. در واقع قانونگذاری درست و مناسب بهتر هست تا اینکه یک کار ناقصی انجام بشه و بعد به خوبی نتونه در واقع اون مسئله‌ای که اون قانون به خاطر اون وضع شده رو پوشش بده.
گفتگوی پیک نیمروزی بود با سخنگوی کمیسیون امنیت